در فتنه و غم دید که از پا افتاد، پسرش را علی انداخت و زهرا افتاد، تب و لرزی به بدن داشت.
ساعت 20:30 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان محترم، حضور شما سلام عرض می کنم. شب بخیر. با عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سال روز رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، از شما دعوت می کنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. عتبات عالیات سوگوار رحلت پیامبر اعظم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. در شب رحلت پیام‌آور رحمت و شهادت کریم اهل بیت، بارگاه نورانی اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام در شهرهای عراق مملو از عاشقانی است که خود را به این اماکن نورانی رساندند تا رحلت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را به حضرت علی علیه السلام و اولاد طاهرینش تسلیت بگویند. جاده ها و خیابان های منتهی به بارگاه های منور اهل بیت هم مملو از موکب های خدمات رسانی و پذیرایی از زائران است. در این میان مجمع علمی قرآن کریم آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام با برپایی ایستگاه های قرآنی به زائران بارگاه منور امام علی علیه السلام خدمات قرآنی ارائه می دهد. به گزارش الکفیل، در این ایستگاه‌های قرآنی آموزش قرآن کریم و راهنمایی‌های دینی به زائران ارائه می‌شود. رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت از ابتدای ماه محرم و با احتساب ایام اربعین حسینی، بیش از 4 میلیون نفر از ایرانیان و اتباع خارجی مقیم ایران به زیارت عتبات عالیات مشرف شدند. آقای پور جمشیدیان افزود حدود 750 هزار نفر از این آمار در دهه اول ماه محرم برای حضور در کربلا و نجف راهی عراق شده بودند.
امسال تقریبا بیش از 3,450,000 نفر در ایام اربعین امام حسین، یعنی از ابتدای ماه صفر تا الان، مشرف شدن به زیارت عتبات عالیات و راهپیمایی اربعین امام حسین علیه السلام، که از این تعداد حدود 300,000 نفرش اتباع خارجی هستند که در کشور ایران حضور داشتند یا از مسیر کشور ما عبور کردند و به زیارت عتبات عالیات مشرف شدند، که البته از این جمعیتی که عرض کردم حدود 200,000 نفر همچنان در عراق هستند، که طبیعیه، یعنی ما در وقتهای عادی هم همواره حدود 200,000 نفر بلکه بیشتر در کشور عراق زائر داریم.
مشهد میزبان زائران امام رؤوف. به گفته مسئولین، در آستانه شهادت امام رضا علیه السلام امکانات لازم برای پذیرایی و خدمت رسانی تا 10 میلیون زائر فراهم شده است. همچنین با افزایش نظارت ها تمام ظرفیت اقامتی برای استقرار و اسکان زائران هم به کار گرفته شده است.
جاده های منتهی به مشهد این روزها میزبان عاشقان است که در روزهای پایانی ماه صفر راهی حرم رضوی می شود.
ذکر یا رضا دارم به دل پریشون.
برای تسهیل جابجایی زائران پیش فروش بلیط های رفت و برگشت آغاز و برای روزهای اوج بازگشت هم سرویس های فوق العاده در نظر گرفته شده. مهدی قلی‌زاد، معاون دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده.
این 6500 دستگاه به صورت رندوم حداقل 1500 دستگاه در مشهد مقدس فعالیت خواهند داشت. در یک بازه 4 روزه زائرین تشریف می‌برند، در یک بازه 2 روزه برمیگردند. پیش فروش بلیط به مقصد مشهد و از سایر نقاط کشور برای ایام برگشت ظرفیتش ایجاد شده، سرویس‌های فوق‌العاده ایجاد میشه و در اختیار مردم قرار میگیره.
مجمع‌های خدماتی بین راهی و پایانه های مسافر بعدی تا روز شنبه آماده خدمت رسانی به زائران هستند.
در خصوص سامانه های هوشمند مسیرهای منتهی به مشهد الرضا، این سامانه ها مثل دوربین های نظارت تصویری، دوربین های ثبت تخلفات، تردد شماره و سایر چیزهایی که در این حوزه هستند کاملا به روز رسانی شدند.
برای جلوگیری از ازدحام از زائران خواسته شده بلیط رفت و برگشت رو همزمان تهیه کنند. از عزاداران خواسته شده پیش از آغاز سفر با مراجعه به سامانه 141 از آخرین وضعیت راه ها، محدودیت های تردد، ترافیک و مسیرهای جایگزین مطلع بشن. فروزانه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. دریافت گواهی حلال در اندونزی اجباری می شود. به گزارش آژانس تضمین حلال اندونزی، الزام دریافت گواهی حلال از ماه اکتبر برای تمامی کسب و کارها از جمله فروشندگان مواد غذایی و لوازم آرایشی به طور کامل اجرایی خواهد شد.
اندونزی قصد دارد از ماه اکتبر سال جاری میلادی دریافت گواهی حلال را اجباری کند و این الزام از 18 اکتبر برای تمامی کسب و کارها اجرا خواهد شد. در همین راستا آژانس تضمین حلال از کسب و کارها خواسته برای دریافت گواهی حلال اقدام کنند. پیشتر نیز این شرکت‌ها ملزم به درج برچسب حلال روی محصولات خود شده بودند. هیکل حسن، رئیس آژانس تضمین حلال اندونزی، در این باره گفت:
کسب و کارها نباید گواهی حلال را باری بر دوش خود تلقی کنند، بلکه این گواهی می‌تواند بخشی از راهبرد کشور برای جلب اعتماد مصرف کنند و افزایش قدرت رقابت پذیری آنها باشد. اهمیت این گواهی ها زمانی دوچندان می شود که بدانیم کسب و کارها اکنون باید با رقبای خارجی رقابت کنند.
بر اساس این توافق ها اندونزی گواهی های حلال صادر شده توسط کشورهای دیگر را نیز به رسمیت می شناسد که این امر ورود به بازار حلال را تسهیل می کند. عبدالرحمن، وزیر بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط اندونزی، هم گفت:
بسیاری از کشورها صنعت حلال رو به عنوان یک فرصت اقتصادی پذیرفتن. ما نیز از پتانسیل عظیم در این خصوص برخورداریم و باید به یکی از بازیگران اصلی این صنعت تبدیل بشیم.
طبق داده‌های وزارت دارایی اندونزی، زنجیره ارزش حلال در 3 ماهه سوم سال 2025 سهمی 27% از تولید خالص داخلی این کشور بوده است. اندونزی که بزرگترین جمعیت مسلمان جهان را در خود جای داده است، تلاش می‌کند با گسترش زیرساخت‌های صنعت حلال، جایگاه خود را به عنوان یکی از بازیگران اصلی این بازار در منطقه تقویت کند و رقابت بیشتری با مالزی، یکی از پیشگامان صنعت حلال در جنوب شرق آسیا، داشته باشد.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. سخنرانان در مراسم یادبود حمله به مسجد نور نروژ که 7 سال پیش مورد حمله تروریستی قرار گرفت، بر مقابله با اسلام حراسی تاکید کردند. به گزارش مسلمون حول العالم، سخنرانان این مراسم که با حضور مقامات و رهبران اسلامی در این مسجد برگزار شد، تاکید کردند ایدئولوژی ها و کلیشه های خصمانه ای که به تروریسم دامن زدند هنوز وجود دارند و بنابراین مبارزه با اسلام حراسی، نجات پرستی و افراط گرایی همچنان یک ضرورت دائمی است. افزایش حملات به مساجد در انگلیس. بنیاد مسلمانان بریتانیا اعلام کرد هر 5 روز یک مسجد در انگلیس هدف حمله قرار می‌گیرد. بر اساس این گزارش بیشتر این حملات در شهرهای لندن، منچستر و مناطق میانی انگلیس روی می‌دهد. به گفته آقای شجره، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در انگلیس، زنگ خطر اسلام حراسی در انگلیس دوباره به صدا درآمده و روز به روز در حال بیشتر شدن است.
تازه‌ترین گزارش بنیاد مسلمانان بریتانیا از ثبت بیش از 70 حمله به مساجد مساجد طی سال گذشته در این کشور حکایت داره. افزایش حملات به مسلمانان و مراکز اسلامی موضوعی است که نهادهای حقوقی مسلمانان مدت هاست دربارش هشدار میدهند.
این اسلام حراسی نتیجه استفاده از این ابزار وسیله سیاستمداران و رسانه هاست و متاسفانه روز به روز شدت پیدا میکنه و خطری برای بشریت هست، نه فقط برای مسلمان ها.
بر اساس گزارش بنیاد مسلمانان بریتانیا، بیشترین حملات به مساجد و مراکز اسلامی انگلیس در شهرهای لندن، منچستر و نیز مناطق میانی انگلیس روی داد.
کشورهای غربی مثلا آلمان، فرانسه، بریتانیا و آمریکا صنعت اسلام حراسی رو در غرب اداره میکنن که به وسیله صهیونیست‌ها تأمین مالی و ترویج میشه تا مسلمانان در غرب به افرادی کاملا منفعل مبدل بشن.
اسلام حراسی در بریتانیا از بالا به پایین و ماهیت سیستماتیک داره. اونها در همه جا در تلاش برای اهریمن‌سازی مسلمانانند.
صاحب نظران علوم اجتماعی دست صهیونیست‌ها را در افزایش اسلام حراسی در غرب می‌بینند، اما معتقدند این روند نشانگر زوال آمریکا و صهیونیسم است.
صهیونیسم ذاتاً و به طور ریشه‌ای نژادپرستانه است و همیشه ضد فلسطین و ضد عرب بوده و البته به دلیل اینکه بیشتر فلسطینی‌ها مسلمانند همیشه ضد مسلمان نیز بوده. به همین دلیل است که صهیونیست‌ها تلاش می‌کنند اسلام حراسی را در غرب ترویج کنند. بخشی از کاری که آنها می‌کنند این است که مطمئن شوند اتحاد میان مسلمانان و گروه‌های چپگرا علیه صهیونیسم شکل نگیرد.
تازه‌ترین داده‌های وزارت کشور انگلیس نشون میده جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان در این کشور طی یک سال گذشته 19% افزایش پیدا کرده. نهادهای ناظر با اشاره به گزارش نشدن بسیاری از جرایم علیه مسلمانان معتقدند میزان واقعی این جرایم بسیار بیشتر از ارقام اعلامی است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اما امپراتوری نظامی آمریکا ناتوان و برشکست است. جو روگان، تحلیلگر ناماشنای آمریکایی، با بیان این جمله گفت: ایرانی‌های قدرتمند عملاً آمریکا را تحقیر کردند.
جو روگان، تحلیلگر ناماشنای آمریکایی، در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: America's military empire in the Middle East is completely bankrupt. Right, that whole thing was a hollow bluff.
آمارها به روشنی ثابت می‌کنه که امپراتوری نظامی آمریکا ناتوان و ورشکسته است. در بین رؤسای جمهور سابق آمریکا یک بلوف بزرگ وجود داشت، اون اینکه ما بازیگر بزرگ منطقه ایم. اما دونالد ترامپ این بلوف رو باور کرد و با تکیه بر اون وارد میدان شد. همین باعث شد که ایرانی‌های قدرتمند عملاً آمریکا رو تحقیر کنند. ما حالا در خلیج فارس جایی نداریم. شاهرگ انرژی جهان حالا دست ایرانی‌هاست. ما باید التماس کنیم تا چند نفتکش از تنگ هرمز عبور کنه.
جو روگان در ادامه صحبت‌هایش به ورشکست بودن توان نظامی آمریکا اشاره کرد و گفت:
One of the lessons of the war in Iran is the empire is good for nothing anyway.
یکی از درس‌های جنگ با ایران اینه که امپراتوری جهانی آمریکا عملاً به هیچ دردی نمی‌خوره. ما ده‌ها سال به همه دنیا گفتیم که آمریکا یه امپراتوری قدرتمنده و اگه کسی بخواد مقابل ما بایسته، در یک چشم به هم زدن اون کشور رو شکست میدیم و نابود میکنیم. ولی حالا جنگ با ایران به همه دنیا نشون داد که قدرت افسانه‌ای نظامی آمریکا یه بلوف تو خالی و بزرگه. و البته بی‌عقلی ترامپ باعث شد تا همه مردم دنیا این موضوع متوجه بشن و این یعنی افول جدی قدرت ایالات متحده آمریکا.
وقتی صحبت‌های جو روگان را کنار تحلیل‌های دیگر کارشناسان آمریکایی قرار می‌دهیم، نتیجه فقط یک چیز می‌شود: شکست آمریکا. حمید سوری، تحریریه خبر رادیو معارف.
در پایان این بخش خبری، ضمن این که با آگاهیتان میرسانم، هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:26 خواهد بود، پایان بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف رو اعلام میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما و شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. همچنان از استدیو پخش رادیو معارف در خدمتون هستیم. ساعت 20:44 دقیقه هست. خبرهای جهان اسلام رو شنیدید و امشب سه شنبه شب 20 مرداد 1405 و در شب 28 صفر هستیم. دیگر بار این شب بزرگ، شب رحلت نبی مکرم اسلام، نور رب العالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور شب شهادت کریم اهل بیت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. امیدوارم که عزاداری ها و سوگواری هاتون برگزاری مراسم و روزه در این دو ماه محرم و صفر و این روزهای پایانی مورد قبول خداوند مهربان و ائمه اطهار علیهم السلام قرار بگیره و بهره برده باشیم هممون و در حق هم دیگه هم دعا کنیم. ما همیشه ملتمس دعای خیر شما عزیزان هستیم. انشاءالله که به برکت دعاهای شما خوبان همه دعاهامون برآورده به خیر بشه. دعاگوتون هستیم در کنار بارگاه ملکوتی خانم حضرت فاطمه معصومه علیها سلام. رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: حسن از من است و من از اویم، هر که او را دوست بدارد خداوند دوستدار اوست. بار خدایا من حسن را دوست دارم، تو نیز او را دوست بدار.
بروی سینا نشونش دی، بروی کمیر دلای تشنه، همه تراوت برونش دی. میرم از بیقراری آقا ماما، آقا ماما که تو هنون حرم نداری. حسن آقا جان، حسن آقا جان، حسن آقا جان، ای آقا جان، حسن، حسن، دیوونگی عاشق از قدیم، دیوونگی عاشق از قدیمه، در خونه تو خود حتیمه، در خونه تو خود حتیمه. کسی که ما رو میبینه میدونه که آقای غریبمون کریمه. دلم شدن خوشی فرانی آقا، آقا که تو هنوز حرم نداری. میمیرم از
درود بر شما هموطنان عزیزم، شبتون بخیر. قبول باشه انشالله عزاداری ها و سوگواری هاتون و باسم تسلیت عرض میکنیم شب 28 سفر رو به شما خوبان شنونده همراهان خوب رادیو معارف. انشالله تا لحظات دیگر برنامه شفا رو تقدیم حضورتون میکنیم با حضور آقای دکتر حسن اکبری. اما خدمت رو عرض میکنیم که ساعت 21 هم به مشهد الرضا خواهیم رفت و از اون مکان شریف و مقدس همکارانم برنامه زنده روزه خورشید رو تقدیم حضورتون میکنند به مناسبت این ایام، شب رحلت پیامبر و شب شهادت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام و همینطور شهادت آقای امام رضا علیه السلام که پیشاپیش خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و باز هم ملتمس دعای خیر شما خوبان هستیم. انشاءالله در ادامه همراه ما خواهید بود تا لحظات دیگر با برنامه شفا.
برنامه با موضوع طب سنتی،
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته. جناب اول سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنه. مثلا یه روز دم نوشه بی.
پنجره‌ای به بوستان سلامتی شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که اسمش دواست و ذکرش شفا. سلام به شما همراهان گرامی شفا، برنامه تندرستی و آرامش. دوستان، گاهی وقتا در بین مشغله های زندگی مدرن نگاه ما به سمت گزینه هایی میره که در دسترس و آشنا هستن، گنجینه هایی که طبیعت سخاوتمندانه در اختیارمون گذاشته. امروز میخواییم پرده از راز یکی از این گنجینه ها برداریم و از خواص یکی دیگه از سبزیجات بگیم، از ترخون با کلی خاصیتی که در طب سنتی داره. دکتر حسن اکبری، استاد دانشگاه و متخصص آسیب شناسی سلولی و طب سنتی، مهمان برنامه هستند. دکتر سلام، به برنامه آموزش شفا خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان پرمحبت حضرت عالی.
ممنونم.
و همکاران خوبتون و تشکر از این فرصتی که فراهم فرمودید.
ممنونم از حضورتون دکتر در برنامه امروز.
زنده باشی.
با داستانی به سراغ ادامه گفتگو میرم. باغچه خونه پدر بزرگ برای سارا مثل یک پناهگاه بود. هر روز عصر میرفت اونجا و مینشست و به بوته های ترخونی که مادر بزرگش کاشته بود خیره میشد. اما حالا چند وقت بود که حتی بوی ترخون هم نمیتونست استراب و دلاشفتگی اونو آروم کنه. یه روز نزدیک غروب پدر بزرگ از پشت درخت گردو به سمت سارا رفت. کنارش نشست و گفت: سارا جان، چند وقته میبینم میای اینجا و خیره میشی به برگای ترخون. دیدن برگای قشنگ صفا داره، اما اگه بدونی این سبزی چه خواصی داره دیگه فقط نمیشینی و نگاش کنی. سارا بی‌حوصله گفت: بابا بزرگ، حالم خوب نیست، دلشوره دارم، فکر و خیال اذیتم میکنه. پدر بزرگ گفت: میدونم فکر و خیال داری، برای همینم مادرت فرستاده چند وقتی پیش ما باشی تا هم از فضای شهر فاصله بگیری، هم تو دامن طبیعت حالت بهتر بشه. پدر بزرگ چند برگ ترخون کند و اونا رو به سمت سارا گرفت و ادامه داد: بگیر ببین چه بویی میده دخترم، از طبیعت خدا و گیاهان لذت ببر. طبیعت در دل خودش داروهایی داره که خیلی از ما ازش خبر نداریم. یکیش همین ترخونه که کلی خاصیت داره. اتفاقا یکی از خاصیتاش اینه که دلشوره رو از بین میبره و اعصابو آروم میکنه. سارا برگه های ترخون رو گرفت و بو کرد. از اون روز به بعد به جای نشستن و خیره شدن به بوته های ترخون، چند برگ میکند و میبوید، بعد میشست و با نون محلی میخورد. اکسیر طبیعت حال سارا رو بهتر کرده بود.
شفا، پنجره ای به بوستان سلامتی.
خب دوستان عزیز و ارجمند، داستان امروز رو شنیدیم. بنده میزبان جناب دکتر حسن اکبری هستم و قراره که درباره خواص ترخون با ایشون گفتگو بکنیم. دکتر در خدمتیم، بفرمایید.
واقعا ترخون با دو قسمتش آرام بخش، یکی اون عطری که داره، واقعا وقتی شما ترخونو بو میکنید یه آرامشی به شما میده، و یکی هم با مصرفش که موادی درش هست که باعث آرامش میشه. اجازه بدید اول راجع به تبش بگم که ترخون به شدت گرم و خشکه و برای آدمای رطوبتی و افسرده خیلی عالیه، چون میدونید که افسردگی ریشش در سردی و تری مغزه، که ترخون باز با عطرش و با خاصیت خوراکیش میتونه رطوبت مغز از بین ببره. اونایی که امتحان دارن، مثلا پشت کنکوریا، اونایی که امتحان نهایی دارن، دانشجوها، اینا میتونن از ترخون به عنوان یکی از سبزیجات سر سفره استفاده کنن که حافظه رو بهتر میکنه.
با بله.
همچنین ترخون اشتها آور خیلی خوبیه برای بچه ها. مامانایی که همیشه نگرانن که چرا بچه ما غذا خوب نمیخوره و اشتها نداره، میتونن ترخون رو ریز کنن و قاطی سوپ بچه کنن و ببینن چقدر قشنگ اشتها رو باز میکنه. و کسایی که فشارخونی هستن حتما میتونه از ترخون به عنوان یک کاهنده فشارخون استفاده بکنه.
بله خیلی متشکرم جناب آقای دکتر. یک رفت و برگشت رادیو داریم، باز در خدمتتون خواهیم بود.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
دوستان عزیز شنونده، همچنان با برنامه شفا از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده در خدمت جناب دکتر حسن اکبری هستم و با ایشون درباره خواص ترخون در طب سنتی گفتگو میکنم. آقای دکتر، در بخش ابتدایی نکاتی رو درباره این سبزی معطر و خوشمزه فرمودن. آقای دکتر بفرمود ادامه سوالتون.
ببینید، ترخون بجز حالا اون خواص که عرض کردیم، یک خاصیت خیلی مهمش ضد التهاب بودن و آرام بخش بودن هستش و همچنین تقویت سیستم ایمنی میکنه. یعنی اگه بچه شما زیاد سرما میخوره، حتی در دوران سرماخوردگی هم میتونید از ترخون استفاده بکنید. فقط برای بچه کوچیک باید ریز کنید، بریزید داخل سوپشون یا داخل غذاهاشون، و اگه بتونید حالا به هر نحوی ترخون رو وارد غذاهاتون بکنید، میتونه بسیار بسیار مفید باشه برای بچه ها، برای تنظیم سیستم ایمنی. و همچنین اگر بچه های شما دچار نفخ هستند و گاهی دلدرد میگیرن، باز یکی از درمان های خیلی خوب همین ترخونه. اما ترخون چه موادی داره؟
بله.
چه مواد شیمیایی در داخلش هست که خیلی خوبه؟ از کلسیوم و آهن و منگنز و روی و یود و همه اینا میتونین در واقع در داخل ترخون پیدا کنین و میتونه یک جبران کننده ریز مغذی های لازم برای رشد بچه هاتون باشه. پس بنابراین از ترخون حتما استفاده بفرمایید.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حسن اکبری. درباره خواص ترخون صحبت فرمودید. ترخون جزه البته همه سبزیجات، اون بویی که داره اصلا کلا بوی سبزیجات خودش نشاط آوره و خودش آرامش ایجاد میکنه. حالا ترخون یه جور، نعنا یه جور، عرضم به حضورتون که ریحون یه جور، کلا فضای با طراوت و شادی داره. آیا دکتر اگه نکته دیگه درباره خواص ترخون هست بفرمایید.
بله ببینید، ترخون درسته که ما مثلا نعنا و تره و ریحون و اینا معطرن، ولی ترخون یه ویژگی عجیبی داره که عطر خیلی بیشتری داره.
بله.
و شما میتونید از عطرش توی سبزیجات استفاده کنید. من بعضا دیدم بعضی خانواده ها مثلا سبزیجاتشون فقط مثلا تره و شاهی و مثلا یکم ریحون و ایناست، در حالی که ترخون یکی از اجزای لاینفک سبزی خوردنه و بسیار برتری داره سبزی خوردن نسبت به سالاد. ببینید اصلا ما تو طب سنتی به اون شکل سالاد کنار غذا نداریم، سبزی خوردن رو جایگزینه. سالاد کنید، بچه هاتون خوب رشد میکنن و حافظه خودتون هم خیلی خوب میشه.
خیلی متشکرم جناب دکتر حسن اکبری از حضورتون در برنامه امروز. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه شفا، امروز با حضور جناب آقای دکتر حسن اکبری درباره خواص ترخون در طب سنتی صحبت کردیم. امیدواریم که استفاده کامل رو برده باشید. همتون رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. روز و روزگار بر شما خوش.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر
درود بر شما. انشاءالله که سلامت باشید هر کجا که هستید. شنوندگان ارجمند رادیو معارف، برنامه شفا تقدیم حضورتون شد و دیگر بار عرض میکنم به مناسبت شب 28 صفر و روزهای پایانی ماه صفر، انشاءالله ویژه برنامه روزه خورشید رو همکارانم از مشهد الرضا دقایق دیگر تقدیم حضورتون خواهند کرد. باز هم تسلیت ما رو بپذیرید.
جهانت فدا یا حسن ابن علی، مظهر صبر خدا یا حسن ابن علی، شیر خدا را خلف در سبهر شرف، آینه کبریا یا حسن ابن علی.